بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 421. 2464. محمد صلی الله در قبال خلق خدا و برای رضای او به کمال زدیت با ذهن و دنیای خود رسید و مظهر ذهن الهی گردید. علی علیه السلام در قبال محمد صلی الله به ذهنیت با دل خود رسید و مظهر جان الهی شد و فاطمه سلام الله در قبال محمد و علی هر دو به ذدیت با تمامیت زنانگی خود رسید و مظهر روح و سبوحیت و قدوسیت گردید، چرا که او به عنوان همسر علی علیه السلام ظهور باطن و روح ولی خدا بود، همانطور که علی علیه السلام خود مظهر باطن محمد بود. از فاطمه باطن محمد صلی الله است که ظاهر شده است، ولذا رسول خدا او را ام خود خوانده است و بدین گونه فاطمه محل تلاقی و وحدت محمد صلی الله و علی علیه السلام است و مهد امامت. فرزا حسن علیه السلام و حسین علیه السلام ظهور برتری از محمد و علی هستند از روح فاطمی، یعنی حسن و حسین ضد خودترین خود در تاریخ بشرند، یعنی ضد خود محمدی و ضد خود علوی در حسنین به اوج ظهور رسیده است. این اوج را جز اهل عرفان نفس در جریان جهاد اکبر در نمی‌یابند. 2465. تاریخ کارگاه جبر دیالکتیک است که افراد و اقوام بشری را به جبر وادار به پذیرش ضد خود می‌سازد. پس هر که ضد خود را پذیرا شد، از جبر تاریخ و ظلمات دهر خروج کرده و بر زمین و آسمان احاطه می‌یابد و این سر وجود انسان کامل است. 2466. بزرگترین خطای دیالکتیکی مارکس این بود که به پرستش جبر دیالکتیکی تاریخ پرداخت و مدینه فاضله و رستگاری انسان را بر این جبر بنا نهاد، ولذا مارکسیزم مکتب اصالت جبر شد. در واقع او نتوانست دیالکتیک تاریخ را دیالکتیکی ببیند. اصلا بزرگترین فقدان و غفلت فلاسفه دیالکتیکی غرب به خصوص کانت و هگل این بود که خود دیالکتیک را دیالکتیکی ندیدند، ولذا دوچار جبر دیالکتیکی شدند و از اختیارش غافل گشتند. ولذا فلسفه هگل نیز یک فلسفه تماماً جبری است که در آن حتی خدا هم اسیر جبر خیش است. جبر دیالکتیکی. 2467. جهان آخرالزمان و انسان آخرالزمان جز به علم و منطق دیالکتیک قابل درک نیست و ما این مکاشفه را تماماً مدیون حکمت امامیه و معارف اهل بیت عصمت هستیم که بانی عرفان آخرالزمان هستند. 2468. دیالکتیک منطق جبر آفرینش و تکامل جهان و انسان است و دیالکتیک این جبر را در اهلش تبدیل به اختیار مطلق می کند و اساس خلق جدید انسان و جهان است. پس دیالکتیک علم و منطق انسان کامل است. 2469. انسان تا با ضد خود به صلح و یگانگی نرسد، از اسارت مکان و زمان خارج نمی شود، یا از راه خرد و جهاد و یا از راه دوزخ. 2470. صلح و وحدت مؤمنانه و عارفانه و مختارانه و بهشتی با ضد خود همان صلح با امام مبین است. در غیر این صورت انسان مدرن با ضد خود دجالی، یعنی تکنولوژی، به صلح و یگانگی می رسد و در آن به بی خودی شیطانی و مالی خولیایی می رسد. تکنولوژی ظهور خود کافرانی بشر است، ولذا ضد انسان است. 2471. و در اینجا به یکی از معماهای آثار و معارف خود می رسیم و آن این که چرا اکثر کسانی که آثارمان را می خوانند یک شب احساس می کنند که منجی عالم بشریت شدند. به قول آن شاعر آلمانی، آنگاه که خطر فرا می رسد، ناجی نیز از راه می رسد. نخست این که خواننده این آثار با تمامیت واقعی ضدیت با خود و دشمنی با خودش روبرو می شود، پس احساس خطر نابودی می کند و به فکر نجات می افتد. دوم این که به دلیل فقدان حضور عرفانی و معرفت نفس، فوراً این ضدیت با خود را در جامعه بیرون افکنی می کند و کل بشریت را ضد خود می یابد و لذا در قبال جامعه احساس خطر نابودی می کند و لذا به فکر بیداری و نجات جامعه می افتد و خود را فراموش می کند. دیگران را امر به تقوا و امر به معروف و نهی از منکر می کنید در حالی که خودتان را فراموش می کنید. قرآن و بدین گونه فرد به جای تعامل و جهاد اکبر دیالکتیکی با ضد خود باطنی خودش به تقابل و مبارزه و عداوت با اطرافیانش می‌پردازد و کل مردم را دشمن خود می‌یابد و ادامه این جنگ ناحق به سرعت وی را با خودش روبرو می‌کند و بالاخره می‌بیند که اصل این ضدیت در خود اوست. 2472 یک تفاوت ذاتی مکتب وحدت ازداد و دیالکتیک توحیدی در قرآن و معارف امامیه از دیالکتیک حاکم بر فلسفه غربی این است که در معرفت دینی و آنچه که ما منظور داریم، دیالکتیک بلا وقفه از سرچشمه عرفان نفس و جهاد اکبر می جوشد، در حالی که در فلسفه غربی چنین نیست و لذا دیالکتیک و اصل ضدیت منجر به وارون سازی ارزش ها می شود و یا مساوی سازی مفاهیم و انسان ها. این دیالکتیک فلسفی آشکارا ضد دین و ارزش های شرعی و اخلاقی قرار می گیرد که در مرحله نخست ارزش ها را وارونه می سازد و سپس از روی ناچاری به مساوی سازی خیر و شر می پردازد. در حالی که دیالکتیک عرفانی قرآنی اتفاقاً تماماً بر فرقان شریعت استوار است و حلال و حرام شرعی را همواره حلال و حرام می داند، بلکه این نفس کافر بشر است که حلال و حرام شرعی را در خود وارونه و تبدیل می کند، پس همواره بایستی ضد خود باشد تا زمانی که نفس به مقام توحید برسد که این مقام انسان کامل است. 2473 دیالکتیک فلسفی غرب منهای عرفان نفس با حضور جهاد معنوی در انسان دست به وارون سازی دستگاه های اخلاقی و منطقی می زند و جای خیر و شر را عوض می کند. از این منظر سخن برخی از منتقدان و منکران دیالکتیک در فلسفی غربی کاملا برحق است که می گویند با خرد دیالکتیکی سنگ روی سنگ بند نمی شود. استدلال ویلیام جیمز نیز بر همین اساس است، ولی او متوجه این ایراد ذاتی در فلسفی غربی نیست، وگرنه در نقد و انکار دیالکتیک به فساد پراگماتیسم دوچار نمی شد که به مراتب هولناک‌تر از دیالکتیک تاریخی مارکس است. 2474 باز هم متذکر می شویم که ادراک و شعور دیالکتیکی امری مکانیکی و واکنشی و جدول ضربی نیست که بتوان از روی آن به یک جدول ضرب اخلاقی ارزشی جدیدی رسید و حکم صادر کرد. 2475 کمترین خاصیت خرد و منطق دیالکتیکی این است که انسان را از خود می ترساند و این گوهره تقوا و خدا ترسی است تا انسان از عرش استکباری من می دانم پایین بیاید و به قول علی علیه السلام بر عرش من نمی دانم مستقر شود و روی به پروردگارش نماید و مستحق علم فرقان شود. 2476 باید دانست که خرد دیالکتیکی به لحاظ اخلاقی دارای هیچ جدول ارزیابی مخصوصی نیست و هر که چنین جدول و قواعد ثابت اخلاقی را برای دیالکتیک قرار دهد آشکارا به انحراف و تباهی رفته است و اصل و جوهری خرد دیالکتیکی را درک نکرده است. یعنی در هر درجه از خرد و حکمت دیالکتیکی که باشیم جدول ارزیابی اخلاقی همان است که شریعت الهی تعیین کرده است که کمالش شرع محمدی صلی الله است. 2477 خرد و حکمت دیالکتیکی صراط المستقیم هدایت و نردبان عروج الالله فقط برای متقین و مجاهدین فی الله است و برای سایرین برپا کننده قیامت‌های پی در پی در حیات دنیاست که یا اهل توبه و تقوا و معرفت شوند و یا در سقوط آزاد به درک اسفل برسند و بدین گونه دچار بی خودی منفعل و ثقیل گشته و از شر خود برهند و دیگران هم از شر آنها. 2478 دو نوع بی خودی در سنتز دیالکتیکی ممکن می شود که یکی بی خودی عرفانی و عروجی و خلصه روحانی در حین پرواز روح است، همچون پرندهی که از فرط اوج گرفتن در آسمان شناور می ماند بی هیچ تلاش و بال زدنی. این خداست که پرندگان را در آسمان شناور نگاه می دارد. قرآن و دیگری بی خودی اسفلی و ثقیل و منفعل و جامد در ظلمات و طبقه زیرین دوزخ است که نمی سوزد و نمی سازد، نمی ماند و نمی رود. نه هست و نه نیست. و این دو نوع بی خودی یکی در ورای خیر و شر و بود و نبود است و دیگری مادون آن. و لذا بر حسب ظاهر شباهت بسیاری دارد و قشریون را می فریبد. 2479 دیالکتیک آخر الزمانی است که سنتزش یا به خود کفایی ذاتی رسیده و یا در خود عقیم گشته و تز آنتیتز سنتز در یک مدار بسته قرار می گیرند که یا در درون خود ساقط می شوند و یا از خود بر می آیند و بر عرصه خود آیی و عروج الالله وارد می شوند. 2480 دیالکتیکی که سنتزش هیچ راهی به خروج از مثلث تز آنتیتز سنتز اولیش نداشته باشد یک تریالکتیک است که سنتزش به بی خودی محض رسیده است و لذا خودیتی ندارد که دوباره منجر به یک تز آنتیتز نوین گردد و مثلث جدید دیالکتیکی پدید آید. 2481 تریالکتیک آخرین دیالکتیک است که در آخر الزمان نفس آدمی رخ می‌دهد که نوع تنفیذی آن منجر به سقوط در درون خود می‌شود و نوع تسبیحی آن هم منجر به عروج از خود می‌شود و خود آیی رخ می‌نماید و این پایان دیالکتیک است. 2482 خداوند در آیات مکرری راه کفر و زلالت و ستم و شیطان پرستی بشر را راه بی دلیلی می نامد و می فرماید بی هیچ دلیلی شیطان را بر حق ترجیح دادند و کفر را بر ایمان و زلالت را بر هدایت گزیدند. و این کلامی بس حیرت آور و قابل تأمل و عظیم است و در این حال بسیار ساده. به راستی که ستمهای بشری به خود و دیگران هیچ دلیلی ندارد و این عین معنای جهل و حماقت است. وادی دلایل، وادی خرد و تعقل است. ولی آیا به راستی کارگاه دلالت در انسان کجاست و ادله همه دلایلش چیست و در یک کلام دلیل یعنی چه؟ دلیل و دلالت عین واقعه تعقل و عقلانیت و ادراک باطن امور است و آن ممکن نیست الا در تقابل و تعامل هر امری با ضدش در خیشتن. پس همه دلایل حقی عقل و علم و حکمت و عرفان دیالکتیکی هستند و از خرد دیالکتیکی برمیخیزند. چرا در شب و روز مرگ و زندگی نر و ماده تفکر نمی کنید تا به سوی خداوند راهی بجویید؟ آیاتی از قرآن، یعنی یافتن دلایلی به سوی حق از طریق تفکر و تعامل بین این پدیده های زد. 2483. یکی از علل انکار خرد دیالکتیکی اسرار عظیم و حیرت آوری است که از این خرد پدید می آید و رازگشایی می شود که برای هر کسی قابل درک و پذیرش و هضم و جذب معنوی نیست الا برای طالبان و عاشقان حق و نه سوداگران فلسفی و عرفانی و اخلاقی. 2484. آدمی در قبال هر ضد خود بیرونی یک ضد خود باطنی در نفس ناطقه خود دارد که اگر با این جنبه درونی ضد خود تعامل و مذاکره دیالکتیکی نداشته باشد و به صلح نرسد، در قبال جنبه بیرونی آن به جبر و ذلت تسلیم می‌گردد و گاه تباه و نابود می‌شود. یکی از شدیدترین و عمومی‌ترین این ضد خود همانا همسر و فرزندان هستند. ضد خودهای بسیار مهم دیگری در عصر ما عبارتند از سیاست و حکومت و دموکراسی و نیز صنعت و تکنولوژی و همچنین هنرها و به خصوص سینما و تلویزیون و ماهواره و نیز ارتباطات. 2485. اراده به ظهور و بروز مادی و حسی کارخانه اصلی این ضد خودها می باشد. ولی کسی که در تعامل و مذاکره و دیالوگ دیالکتیکی با ضد خودهای باطنی خود قرار می گیرد، این اراده به ظهور و بروزش تجلیات معنوی و روحانی و عرفانی می یابد و لذا به دام کانونهای بیرونی و مادی ظهور که جمله مهلکه های خود هستند و ضد خودهای شیطانی محسوب می شوند نمی افتد و این دیالکتیک عرفانی بر مبنای تقوای الهی می باشد. 2486. اصلاً بزرگترین ویژگی آخر الزمان اراده به ظهور و بروز انسان در اشد و اکمل اراده و ظهور است. از میان فلاسفه عصر جدید هیچ کس چون هایدگر این معنا را از منظر عقل محض آشکار نکرده است، به خصوص در رساله کوچک پایان فلسفه که به واسطه این جانب ترجمه شده است و به نظر ما یک مکاشفه شگرف متافیزیکی در فیزیک است که به ساده ترین بیان ممکن رخ نموده است و به راستی یک کرامت عرفانی است که از این نابغه خرد دیالکتیکی بیان و عیان گردیده است و اگر همه فرزانگان تاریخ معاصر جهان هایدگر را ژرف اندیش ترین متفکر مدرن می دانند، به دلیل عمق دیالکتیک اندیشی اوست که در دیالکتیک بین هستی و زمان به مکاشفاتی بدیع و رئالیستی در قلمرو متافیزیک نائل آمده است که به معارف امامیه بسیار نزدیک است و به همین دلیل اکثر حامیان و مریدانش از مشرق زمین و جهان اسلام بودند. 2487. باید دانست که از منظر علم توحید همه مفاهیم و ارزش‌ها و صفات موجود در عالم و آدم مشمول دستگاه واحدی از سلسله مراتب حق در نزول و عروج می باشند و همه تناقضات و تضاد موجود در این ارزیابی ها مربوط به این سلسله مراتب دو سویه است و به معنای تضاد و تناقض ذاتی ارزش‌ها با یکدیگر نیست و انسان دیالکتیکی مأمور درک و حل این ماجرا و هدایت مردم در حل و فصل توحیدی این تناقضات است. 2488. تضاد بین ارزش‌ها و صفات برخواسته از تضاد بین پدیده‌ها و طبقات عالم وجود است که این تضاد نه در واقعیت عالم وجود که در جهان صغیر نهفته در نفس ناطقه انسان است یعنی جهان انسانی و انسان جهانی. و قبلا نشان دادیم که اساس این تضادها همانا مقام خلافت اللهی انسان است که برای درک و دریافتش بایستی از خود بشری بگذرد و برای چنین گذشتی بایستی ضد خود شود تا به خود الهی جهان در خود برسد. 2489 پس تضاد ارزش‌ها و صفات و معانی و مقامات وجودی در واقع همان فاصله بین طبقات عالم عرض و سما برای انسان است که برای طی طریق و حصول ارزش‌های بالاتر مجبور است که از خودیت موجود نفس خود بگذرد و برای این گذار بایستی به ضدیت با خود بپردازد تا بر خود فائق آید و ارتقا و تعالی یابد در جهان‌های برتر. و چون به جهان و مقام و معنای مطلوب رسید، دیگران را ضد خود سابق نمی‌یابد بلکه عین خود می‌یابد. از همه تناقضات و تضادها ناشی از دهریت و زمانمندی و جبر تاریخ در بشر است. و خرد دیالکتیکی تنها راه خروج و فائق آمدن بر ظلمات دهر و جبر تاریخ است. و به قول قرآن، خروج از اقطار زمین و آسمان به یاری سلطانی که همان امام مبین یا حکیم دیالکتیسیان است. 2490 اگر مبدع و معاد جهان هستی و ماهیت هستی و بستر کائنات از نور و بر نور است، پس همه موجودات عالم با سرعت نور در حرکت به سوی پروردگار عالمند که نوراً نور است یا نورالانوار. یعنی کل جهان با سرعت نور در حرکت می باشد در فضای لامتناهی به سوی مطلقی یگانه. و این حرکت‌ها و سرعت‌های جزئی در ادراک بشری فقط مربوط به تواصل کوتاه و نسبی است که همه نسبت‌ها در قبال مقصد جهان لامتناهی با سرعت نور و سوار بر نور در جریان هستند. نوری که در قیاس به نورالانوار الهی عین ظلمت و دهریت است و فقط به یاری نور علی نور که از وجود سلطان مبین بر قلوب مؤمنان میتابد میتوان از این نور ظلمانی که نور کائنات است خروج کرد. این همان نور ضد نور است که حاصل دهر زدگی نفس بشر است و این اساس دیالکتیک نور و ظلمت در حکمت اشراق قرآنی است و این همان خروج از اقطار زمین و آسمان است، زیرا نشان دادیم که اساس دیالکتیک ظاهر و باطن یا نور و ظلمت است و جهان آفرینش عرصه تجلی نور است در صور مخلوقات و موجودات در زمین و آسمان ها. و وجود امام در رأس همه مظاهر دیالکتیکی قرار دارد و لذا مظهر اشد ازداد است. در اوج قدرت مظهر اشد مظلومیت است و در اوج قنا مظهر اشد فقر است و در اوج ظهور مظهر اشد غیب است و الی آخر. ولذا عرفان و حکمت امامیه بدون خرد دیالکتیکی مطلقاً قابل تبیین و فهم و اثبات نیست و نیز امام شناسی به خصوص در عرصه ظهور. 2491 و اگر عرفان و حکمت امامیه و امام شناسی در هیچ کجای جهان همچون ایران شکوفا و درک نشده است، به دلیل حضور و قدمت خرد دیالکتیکی نور و ظلمت در آیین مغان زرتشتی بوده است که نخستین مهد پیدایش حکمت دیالکتیک در جهان است. و تلاش شگرف و بس ارزشمند هانری کوربون در تبیین اسرار اسلام ایرانی و مذهب امامیه به دلیل غفلت از این راز بزرگ، یعنی حضور حکمت دیالکتیکی مغانه در ایران، ناکام و عقیم مانده است، زیرا با همه دقت و عمق نظرش نتوانسته این راز را در فلسفه های اسلامی و ما قبل اسلامی دریابد و به همین دلیل گاه دوچار برداشت‌ها و تفاسیر افراطی از فلسفه میترائیزم و آیین خسروانی و پهلوانی شده است که از حقیقت بدور است. و چه بسا خود کربن نیز در بیان آشکار سر دیالکتیکی حکمت امامیه تقیه نموده باشد تا به عنوان یک مسلمان و شیعه نورسیده متهم به بدعت و ارتداد نگردد، زیرا در سایر آثار حکمی کربن میتوان به وضوح خرد دیالکتیکی را فعال دید و باورش را به این عقل الهی. 2492 پس راز نشو و نما و شکوفایی و بالندگی شجره حکمت الهی و مذهب امامیه در ایران زمین خرد دیالکتیکی آن از سرچشمه پیر مغان زرتشت بزرگ است، نه اساطیر خسروانی و میترائیزم و امثالهم. این همان راز گم شده و حلقه مفقوده تحقیقات گرانقدر هانری کربن در کتاب هجوم اسلام ایرانی است. 2493 حکمت بایستی بر عقل محض و تجربی در هر عصری به میدان عمل خلاق آید که آن خرد دیالکتیکی است که یک عقل جهانی و عمومی می باشد. حکمت‌های اساطیری حکمتی مرده و نجات پرستانه و خطرناک است و امروز حتی می تواند مبدل به نوعی بنیادگرایی فلسفی، عرفانی و تکفیری شود و در همه جا بمب‌های اساطیری منفجر کند و آدم بکشد. این نقد ما بر کتاب اسلام ایرانی از کربن است. 2494 اصلاً معنای منطقی جهاد و جهاد اکبر در معرفت اسلامی آشکارا دال بر نبرد سالک بر علیه امری ضد حق خود در خود است. ولذا حاوی حقیقت دیالکتیکی نفس و راه هدایت است، همچون جنگ و قتال مؤمنان با کافران که ضد دین و ایمان آنها هستند و همچون نبرد عرفانی و تقوایی انسان در قبال شیطان که ضد انسانیت و خلافت الهی اوست و همچون خون در رگهای انسان جاری است، پس همچون بچی از نفس انسان است که ضد اوست. 2495 سخن گفتن از انسانهای الهی در تاریخ گذشته بشری و تعبیر و تفسیر مکاشفات و کراماتشان هیچ مشکلی از انسان مدرن حل نمی کند. مجموعه ادبیات عرفانی موجود در فرهنگ و ملل گوناگون امروزه به واسطه ترجمه ها و رسانه های جهانی در دسترس همگان است و هر کسی با مطالعه یکی از این متون و حکایت‌های ما برای طبیعی برای مدتی به شور و شوق آمده و شیدائی می شود و دوره ای از عرش را در این سرگردانی حیف و هدر می کند و عاقبت نسبت به همه مقدسات کافر می گردد. زیرا این باورها را موجب فریب خود می یابد که او را از همین مادیت زندگی نیز محروم می سازد. مسئله این است که آن روش منطقی و عقلانی و حسی و تجربی که آدمی را از ظلمات حیات مادی نجات می دهد و به حیات و هستی روحانی تری می رساند کدام است؟ یعنی اینکه با چه روش مطمئن عقلانی می توان در وضع موجود و از وضع موجود به تدریج فرا رفت بدون اینکه ارتباط خود را با مادیت زندگی از دست بدهیم و دیوانه شویم. 2496 امروز نهضت جهانی تکفیری ها که همه ملل و مذاهب را در بر گرفته است، یک واکنش جنون‌آمیز نسبت به هرچه عقل و منطق و علم و فن و فرهنگ و مدرنیزم می باشد، آن هم به انگیزه احیای جهانی شریعت. ولی آیا به راستی راز جاذبه جهانی اندیشه تکفیری همان شریعت محمدی است؟ آیا این احکام شریعت است که این همه انسان‌های تحصیل کرده از سراسر جهان و از مذاهب گوناگون را گرد هم آورده و بادار می‌کند تا از طریق منفجر کردن خودشان دیگران را هم نابود کنند؟ آیا راز این وحدت تکفیری از همه مذاهب و ملل همان شریعت الهی است و اجرای احکام فقهی؟ بر هر عاقل و بینایی مبرهن است که مطلقاً چنین نیست و شریعت در میان این جریانات یک ملعبه شیطانی است و خود آنها و رهبرانشان بی توجه به حداقل اخلاق بشری دست به هر فسق و جنایتی می‌زنند و گویی تنها شریعت حاکم بر این جریانات فقط طول و عرض ریشه‌هایشان است. پس آیا به راستی مسئله چیست؟ چه چیزی این همه دکتر و مهندس و فیلسوف و جامعه شناس را به خودکشی و قتل عام بشری کشانیده است؟ آیا همین علوم و تحصیلاتشان نیست؟ در حقیقت این یک قیام جهانی عقلا و علما و روشنفکران بر علیه عقل و علم خودشان است، همان علم و عقلی که بر کل این تمدن فرمان می‌راند. این همان قیام ضد عقل بر علیه عقل است و ضد علم بر علیه علم و ضد دین بر علیه دین و ضد تمدن بر علیه تمدن و ضد انسان بر علیه انسان ولی به واسطه خود انسان، و این کل تاریخ تمدن بشر است که بر علیه خود قیام کرده است. پس در اینجا شاهد یک بحران جهانی هستیم که همان بحران علم و عقل است که میپندارد با توسل به شریعت محض میتواند از شر این ضد علم و ضد عقل برهد. 2497 به هر حال آیا منهای سوء استفاده های ابرقدرت ها از این جریان تکفیری نبایستی ماهیت ذاتی این جریان را شناخت که حدود لااقل نیم قرن است که در جهان اسلام در حال رخ نمودن است؟ آیا با عناوینی همچون بنیادگرایی اسلامی، اسلام انحرافی، قشریگری مذهبی و امثال هم میتوان این فاجعه انسانی را پاسخگو بود؟ مسئله این است که این بنیادگرایی و قشریگری از بطن همه مذاهب در حال جوشیدن است و از آنجایی که جریان اسلامی آن فعالتر است تبدیل به تشکیلات جهانی این نهضت شده است و حتی جریانات حامی محیط زیست نیز به تکفیری ها پیوسته و یا به گونه‌ای حمایت می کنند. در حقیقت قلب جاذبه جهانی تکفیری ها نبردشان بر علیه مدرنیسم و تکنولوژی است و همه فرآورده های فرهنگی آن. یکی از شعارهای این جریان اصلا مخالفت خونین با مدرسه و دانشگاه است و می دانیم که نهضت ضد آموزش و پرورش مدرن چند دهه قبل از ظهور تکفیری ها و القاعده و طالبان در قلب آمریکا و بریتانیا رخ نمود که 7 تیرکشی و آدمکشی در مدارس آمریکایی که به طور روزافزون ادامه دارد نمادی از این جریان است. در حقیقت رگ و ریشه اصلی تکفیری ها به لحاظ فرهنگی قلب تمدن غرب و آمریکایی است و ماهیتی نیهیلیستی آنارشیستی دارد. از توسل به شریعت اسلامی تنها توجیه مقدس سازی این خودکشی و جنایت بر علیه جنایت است. این انفجار جنون و جنایت نهفته در ذات این تمدن علمی فنی است. 2498 ما امروز در ماجرای نهضت تکفیری ها شاهد ورود همه قدرت های جهانی در این جنون و جنایت هستیم و شاهد پیچیده ترین و جنون آمیز ترین پدیده جهانی در کل تاریخ بشری می باشیم که در یک کلام ظهور عقل ضد عقل، دین ضد دین و انسان ضد انسان است از هر دو سو. و همچنین شاهدیم که همه صاحب نظران و تحلیلگران مسائل جهانی در درک این فاجعه سرگردانند و این به معنای بحران عقل است، یعنی بشریت در اوج ادعای عقل و علم تاریخی خود با تمامیت عقل و علمش به تضاد رسیده است. در کل تاریخ بشری هرگز همچون امروز بحران عقل به انفجار نرسیده بوده است که بحران دین و مدنیت نیز از نتایج آن است. 2499 بحران عقل و تعقل یعنی فقدان فهم و فقدان فهمیدن یعنی بحران تصمیم و انتخاب و این یعنی بحران وجود و فقدان قدرت انتخاب بین بودن و نبودن و چون این بحرانی است که مولد کل واقعی تکفیر در عصر ماست. همانطور که شاهدیم که این جماعت به آسانی و به هر بهانه‌ای اعضای خودشان را نیز دست دست اعدام می کنند با کمترین اختلافی در شرعیات. ولی آیا براستی این جماعت بر این باورند که با حاکمیت شریعت و برچیده شدن تمدن مدرن به آرامش و سعادت می رسند؟ در حالی که آنچه که امروز آرمانشان است تا چند نسل پیش وجود داشت که نه مدرنیزم بود و نه سلطه غرب و بیهجابی و امثال هم. 2500 حقیقت این است که امروز کسی که شریعت را در خود تعبیل به نور معرفت و حکمت الهی نکند، هر حکم شرعی برایش دربی از جهنم را می گشاید در درک اسفل از سافلین. زیرا آخر الزمان عرصه رجعت است و رجعت هم قلم رو به تعبیل و تبدیل شریعت به نور معرفت و حقیقت است و جریان تکفیر حاصل دین و شریعت منهای عرفان و حکمت است، همانطور که شاهدیم حتی در درون تشکیلات تکفیری ها اندک چون و چرا و سؤال کردن درباره احکام شرع مجازات اعدام دارد و این کل سر واقع است که حاصل انهدام گفتگوی دینی است به خصوص با مخالفین و این همان مرگ و سقوط دیالکتیکی است که به معنای نابودی عقل و تفکر است، زیرا کارخانه تعقل بشری جز دیالکتیک نیست که اصل اولش گفتگو و دوستی با مخالف خیش است. 2501 امروز کسی که علم و هنر و توانایی تعبیل دین و شریعت و اخلاق به نور حکمت و معرفت را نداشته باشد یا تکفیری می شود و یا کافری مطلق و شیطان پرست و چون این قدرتی جز به نور حکمت دیالکتیکی تحت شعاع ولایت حکیم الهی ممکن نیست، زیرا تبدیل شریعت به معرفت همچون تبدیل ماده به نور است و این تبدیل بسیار برتر از فلسفه و کلام است، بلکه فقط حاصل جهاد فی الله می باشد که از نبردی تن به تن با خود ممکن می شود، ولی نه به تنهایی. و این جنون و جنایت تکفیری که کل بشریت را فرا گرفته می تواند بزرگترین عبرت آخر الزمانی جهت روی کرد به عقل الهی باشد. آن عقلی که این نور دین است که شریعت را چون خون در تن جاری می سازد. 2502 امروز شاهدیم که در محور شعارها و اقدامات تکفیری مسئله حجاب و عفاف قرار دارد و این در حالی است که به وضوح می توان دریافت که اکثر این تکفیری ها دیوانگان جنسی هستند و به لحاظی این جنایت به مثابه انفجار شهوتی افسار گسیخته است که معضله نکاح جهادی واضح ترین نشانه این ادعاست و این بدان معناست که حتی ملایانی که رهبران این جریان هستند و شبانه روز مشغول ادای حقوق شرعی می باشند، نتوانستند به حداقل تقوا و عفت باطنی نائل آیند و بلکه کل این شریعت بیمغزشان در نفوس آنها تبدیل به شهوت محض شده است. به زبان قرآنی، مذهب حقیقی این جماعت را بایستی عورت پرستی خواند. پس این مذهب شیطانی عورت پرستی است که جنایت می کند و نه شریعت محمدی. آنان که مادین پرستی پیش نمودند بنده شیطان شدند. قرآن. پس حکومت تکفیری ها در جهان اسلام حاکمیت شیطان و عورت پرستی است که لباس شرع برتن کرده است تا شناخته نشود و این بزرگترین زنگ خطر برای ملایانه همه مذاهب توحیدی بر روی زمین است. که سکوت مرگبار مراجع و علمای دینی در جهان اسلام در قبال جریانات تکفیری بس جای تأمل است زیرا هر کجا هم که فتوای صادر شده فتوایی سیاسی بوده است و نه شرعی و فقهی. گویی که کسی به لحاظ شرعی بر این جماعت تکفیری هیچ اشکالی وارد نمی بیند که البته ظاهراً همچنین است و کسی نمی تواند بگوید که آنها خلاف شرع کردند. و این واقعیت بقایت تلخ نشاندهنده مرگ شریعت بدون معرفت و حکمت است که بزرگترین بحران حاکم بر جهان اسلام است، یعنی بحران عقل دینی و دین عرفانی. 2503 در عصر سلطه مطلق بر روزافزون شیطان آریل به واسطه ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی و تلفن تصویری بر آحاد بشری، قتال شرعی برای حفظ حجاب و عفاف در اندیشه ملایان تکفیری که جهان را تبدیل به میدان جنون و جنایت نموده است، به مضحکه دون کیشوتی میماند که تبدیل به یک واقعیت جهانی شده است. مضحکه‌ای خونین که به بهترین حربه تاریخی در دست دشمنان دین و اسلام تبدیل شده است که برای همیشه فاتحه اسلام را بخوانند و پرونده اسلام را به دست مسلمین برای همیشه مختوم سازند. این واقعه در عین فاجعه بار بودنش میتواند سرآغاز طلوع دین و اسلام روحانی عرفانی باشد که سلطانش امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، یعنی طلوع خورشید دین فطری و فطرت دین انسانی. و فقط با چنین واقعی امکان ظهور دین واحد جهانی وجود دارد. عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. 2504 شیطان آریلی که بر قلوب آحاد بشری مسلط گردیده است با هیچ نوع حجاب و نمازی بیرون نمی شود و فقط کل شریعت را ملعبه خود می سازد و خطر و شرر و ضربه ای مرگ بارتر از این بر کالبد دین محمد صلی الله ممکن نیست و ملایان تکبیری وسیله چنین فاجعه ای شدند. و این در حالی است که همین روزهای اخیر به واسطه یک دعوای شرعی و سر حلال یا حرام بودن اینترنت یک انشعاب خونین در رهبری این جریان به وقوع پیوست. بی تردید اکثر کسانی که از سراسر جهان به این جریان پیوستند، قربانیان شیطان آریل هستند و لذا جز نابودی خود و کل جهان راه نجاتی نمی‌یابند، آن هم به فرماندهی شیطان. این دیالکتیک بین انسان و شیطان است که تز و آنتیتز را به کلی جا به جا نموده است. نهضت تکفیری انقلاب جهانی شیطان آریل است، جهت براندازی نسل بشر، آن هم به اسم دین و اسلام و شریعت. این تکفیر و لعن بشری به واسطه شیطان است. پس بایستی که علمای حقی دین و به خصوص علمای شیعه این شیطان را تکفیر و لعن کنند و از قلمرو اسلام طرد سازند. و چون این اقتداری مستلزم حکمت و معرفت و یقین عظیمی است. این مقدم ای واجب برای ظهور جهانی امام است، زیرا اسلام امام اسلام تاریخی و مکتبی نیست و لذا طبق پیشگویی رسول خاتم صلی الله نخستین گروهی که امام زمان را متهم به بدعت می سازند علما و فقهای رسمی هستند، یعنی آنان که از اسلام جز درس فقاهت نمی دانند، حالان که فقه فقط یکی از ارکان اسلام است، آن هم متغیرترین آن. 2505 گویی که آدم پس از هزاران سال تلاش جهت تصرف و تسخیر روح حوا بالاخره خودش به تسخیر شیطان درآمده است و به بهانه حجاب و عفاف و حدود شرعی از حوا انتقام می ستاند. گویی که شریعت چیزی جز حکم حجاب و عفاف زن نیست و برای مرد هیچ حجاب و عفافی وجود ندارد. مذهب تکفیری همان جاهلیت عربی و مرد سالاری در لباس شریعت محمدی است که عملاً به خودکشی این مردان زن صفت انجامیده است. مردانی که هرگز زن را لایق گفتگو ندانستند به عقاب و عذاب و سقوط دیالکتیکی دچار گشتند. زیرا مرد جهت وصال روحانی با زن چاره ای جز گفتگوی الهی با زن ندارد، وگرنه در فراق و قحطی ابدی به خودکشی دچار می شود و تکفیر وقوع چنین دیالکتیکی است. دیالکتیک تنفیس آدم حوایی و مردی که توان گفتگوی عادلانه و عارفانه با زنش را نداشته باشد، توان گفتگو با هیچ کس را ندارد، به خصوص با خودش را، تا چه رسد به گفتگوی با خدا. و این است انسان تکفیری، چه مسلمان چه مسیحی و چه یهود و بودایی. پس باز هم بهتر می‌بینیم که تکفیر عذاب فقدان عقل دیالکتیکی است که عقل گفتگو با ضد خود است، ضد خودی که ظهور خود است و عین خود است. 2506 عقل دیالکتیکی را انبیای مرسل بنا نهادند همانطور که حکمت را، و آن لا اله الا الله است. هیچ الهی نیست الا آن که نیست. و این همان دیالکتیک هستی نیستی است، ولی مشرکان این معنا را بر نتافتند، یعنی نتوانستند هستی را در نیستی دریابند، پس بت‌ها پدید آوردند تا از این طریق به هستی خداوند نزدیک شوند و گفتند ما بت‌ها را نمی پرستیم، بلکه بت را برای تقرب الالله قرار می دهیم. قرآن. و امروزه همه اشیا به مثابه بت هستند. بت‌هایی که از کارگاه جادویی تکنولوژی بیرون می آیند. پس بت اعظم خود تکنولوژی است و امامان شرک هم دانشمندان هستند و دانشمندانی که روزی فیلسوف بودند. فلاسفه‌ای که به تدریج حکمت لا الهی را تبدیل به همه اللهی کردند، یعنی همه چیزها را با هم مساوی ساختند و قابل پرستش نمودند. و این روند انکار علم فرقان و دیالکتیک ازداد در تاریخ اندیشه علمی فلسفی است. 2507 عقل و تفکر دیالکتیکی تنها موتور خلاقیه توسعه آفاق و اعماق نفس ناطقه انسان است و این همان معنای ظرفیت انسانی است و راز رشد و تعالی نفس. رحمت و محبت هم از مهمترین نتایج چنین رشد و تعالی و ظرفیت انسانی می باشد. این حقیقت را می توان به وضوح در شخصیت و آثار حکیمان دیالکتیکی و دیالکتیسیان ها دریافت. 2508 دکتر شریعتی یکی از دیالکتیسیان‌های مؤمن و صدیق عصر ماست و کل جاذبه فرهنگی و رحمانی اندیشه و شخصیت او در مردم از همین روست، درست به عکس مرحوم مطهری، علی‌رغم احاطه بسیار بیشتری که در علوم اسلامی داشت. فرق مولوی و خواجه نصیر، فرق حافظ و سعدی و امثال هم نیز از همین منظر است. خرد دیالکتیکی حامل نور رحمانی پروردگار و محبت حق است، علی‌رغم قهاریت مطلقه‌ای که به لحاظ منطقی داراست و سلطان این معنا علی مرتضی علیه السلام است. عشق قصال. 2509 فقط گفتگوی صالحانه با مخالفان و ازداد خود است که خود را از حصار و حبس تن و خاک و تاریخ و نژاد می‌رهاند و جهانی و الهی می‌سازد و چنین گفتگویی جز در ایمان به خرد دیالکتیکی و اصالت ضد خود ممکن نیست. وحدت عالم بشری و صلح جهانی که زمینه واجب برای ظهور و حاکمیت جهانی ناجی موعود است، بدون چنین خردی ممکن نمی‌آید. 2510 اگر خرد دیالکتیکی نباشد، در عصر جهانی شدنها فرد بشری یا در خود محبوس و مدفون می شود و یا در جهان به سرعت گم گشته و نابود می شود. 2511 آدمی از طریق شعور و درک قیاسی هم می تواند تا تا حدودی دریابد که همه اساطیر و باورهای مقدس دینی در اقوام بشری یکسان هستند و کیخسرو ایرانی و هرمس عبری و پارسیفال رومی و سوشیانت زرتشتی و بودای هندی و مسیح بنی اسرائیلی و مهدی شیعی یکی هستند و همشان با سرگذشت‌های بسیار مشابه دوران غیب و ظهور دارند و در عصر غیب هم در مؤمنان و عارفان خود رخ می‌نمایند. ولی باور و صلح با همه این حکمت‌ها و معارف قدسی در اقوام و تاریخ‌ها و یگانه شدن با حقیقت واحد جز به قدرت خرد دیالکتیکی امکان ندارد و انسان کامل و جهانی این گونه است. و تا این اساطیر و ایمانها در بشریت به وحدت نرسند، ظهور و نجات جهانی میسر نخواهد شد. دیالکتیک نور وحدت و اتحاد با جهان است و جهانیان. 2512 عرفان، اشراق، مکاشفه، شهود غیبی، حور قلیا، عرض ملکوت، علم لدنی، امامت و انسان کامل جملگی عوالم و مقامات معنوی و روحانی و نوری است که حاصل خروج هوش و حواس آدمی از حصر ظلمات منیت و هویت فردی و خودی می باشد و چون این خروج و عروجی جز به منطق و خرد دیالکتیک و اصل ضدیت ممکن نمی آید و ایمان به این اصل که حق خود در ضد خود نهفته است و بدون چنین باوری کل جریان ادراک و شعور بشری فلج و ظلمانی است و به هیچ معنای پایداری در زندگی نمی رسد و در عبث گم می شود. 2513 این جانب حق منطق و خرد دیالکتیکی را تماماً به تجربه و مجاهدت‌های معنوی در زندگی کشف کردم. به این معنا که همه مکاشفات و مشاهدات عرفانی و اشراقیم در اوج شدیدترین دیالوگ و تعامل با کسان و جریاناتی رخ نموده که در شدیدترین ضدیت با بنده بودند و صبر و دوستی بنده با آنان. بنده دیالکتیک را نه در متون فلسفی که در جریان مجاهدت‌های اخلاقی و اجتماعی خود به تدریج کشف کردم. دیالکتیک علم اخلاق خلاق و تعالی بخش است و اخلاق ارحم الراحمینی، اخلاق عشق، علم عشق. 2514 حتی علم تأویل و تعین آیات و اساطیر و مفاهیم قدسی اگر قرار است تبدیل به علمی خودی و باطنی شود و انسانی گردد، جز خرد دیالکتیکی راه و روش دیگری ندارد. علم هرمونوتیک هم چنین است. در مکتب اشراق سهروردی، تبدیل و تحول پهلوانان و حماسه‌های پهلوانی ایران باستان به عرفا و حماسه‌های عرفانی و تأویل مذهب امامیه در اساطیر کهن زرتشتی و میترایی و تعین اساطیر کهن در وجود انسان کامل و امامان و عرفای اسلامی، جملگی فقط به واسطه خرد دیالکتیکی قابل درکی انسانی در نفس ناطقه است و در غیر این صورت فقط اساطیر از دورانی به دورانی انتقال می‌یابند و تا ابد اساطیر باقی می‌مانند. دیالکتیک فقط نردبان تعالی انسان از فرش به عرش نیست، بلکه نردبان نزول و هبوط حقایق قدسی از عرش به فرش است، جهت فهم انسان.